نشسته صفحه اول،
ای نشسته صفحه اول، صفحه ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشسته
صفحه اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صف اول،
صف خدمت، صف مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان ارجمند، خانم ها و آقایان، به صف اول خوش آمدید. سلام ویژه‌ای هم دارم به شنوندگان رادیو گفتگو که در طول این یکی دو هفته شنونده برنامه صف اول بودن به صورت زنده و برنامه های انتخاباتی صف اول رو با نمایندگان جریان های مختلف سیاسی دنبال می کردن. خب امشب اول دعوت میکنم که برای بار آخر ویدئوی صحبت‌های آقای دکتر جبلی، رئیس محترم رسانه ملی، رو درباره انتخابات بشنویم، برگردیم، بعد من مهمان رو معرفی کنم.
فارغ از اینکه اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد، کدام اشخاص خواهد بود، صرف اینکه قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون، در چارچوب قانون، افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تأکید کردن روی این که باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
خب مهمان امشب برنامه صف اول آقای محمد صادق شهبازی هستن، فعال سیاسی و عدالت خواه. سلام دوباره عرض میکنم، خوش آمد.
منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید آقای شهبازی. صحبت آقای دکتر جبلی رو شنیدید درباره اینکه رسانه ملی دوست داره که بی‌طرفانه در انتخابات ظاهر بشه و البته در تنور انتخابات بدمه. به نظر شما الزامات این اتفاق چیه؟
خب 3-4 تا نکته اینجا به نظرم میرسه که باید رعایت بشه. اول همه این است که خب فرصت برابر ایجاد بکنه. خب خود ما الان بعد 6-7 تا مجلس که داریم لیست میدیم اولین بار اینجا هستیم. خود این نشون میده این فرایندیه که احتیاج به اصلاح جدی داره که همه صداها بتونن شنیده بشن. مسئله دوم، توی ذهن مردم وقتی که فعالیت جدی از مجلس ندیده باشن، مهم است که برای مردم نشون داد که مجلس جدی میتواند چه کار بکند، یه نماینده چه فرصت هایی داره، چه ظرفیت هایی داره. و از این طرف هم وقتی که ظرفیت های نماینده رو دیدیم، ببینیم که اون افراد هوچیگر، فرصت طلب، اون افراد همایش نمایش گزارشی که حالا دیگه مد شده، مخصوصا تو این دوره اخیر توی کشور همه میرن به مناطقی که مثلا محرومیتی از ضعفی است، با دوربین، جلوی دوربین یه مسئول پایین دست رو مورد نفی قرار میدن، یا میبینیم که مثلا تر شفافیت با کلی کش و قوس تو مجلس تصویب میشه، به جایی نمیرسه، تازه زهر این طرح هم گرفته میشه و چیزهای از این دست. یا یه قوانینی مثل مالیات بر خانه های خالی، مالیات، حالا اسم فارسی بگیم که همه متوجه بشن، مالیات بر دلالی، مالیات بر عایدی سرمایه، اینها میاد تو مجلس و تصویب هم میشه، به جایی نمیرسه. یا گزارش کارهای داده میشه که مثلا به چه رأی دادید، انبوهی طرح در حوزه‌های مختلف لیست میکنن، میبینید که در همه چیز کار کردن، یعنی در هیچ چیزی کار نکردن، و نگاه میکنید میبینید که توی این فضا اصلا اون کارهای اصلی و اساسی که باید میشده کنار رفته. بعد نگاه میکنید میبینید بعضی نماینده ها بیشتر از این که نقش نمایندگیشون رو انجام بدن، یا بخشی از کاندیداهایی که میخوان وارد این فرایند بشن، انگار میخوان اقتدار خودشون تو منطقه خودشون تثبیت کنن. این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد در مورد این عزل معاون سیاسی وزارت کشور در روز آخر ثبت نام‌ها، که یه عده از نمایندگان مجلس، چون ایشون اومده میخواد قانون رو، اون سیاست‌های سلامت انتخابات رو بیاد اجرا بکنه، تهدید بکنن که یا باید ایشون استعفا بکنه یا ایشون باید عزل بشه یا وزیر رو استیضاح می‌کنیم. و برخی نماینده ها رو دارید میبینید که کلن کارشون از دو نصفه، انگار مدیر اجرایی هستند و دارن توی اون حوزه ها دخالت میکنن، یا میبینیم که چون دنبال این هستن که اون منافعی رو برای خودشون کسب بکنن یا اقتدار برای خودشون تحکیم کنن، بعضی وظایف مهم مجلس میبینید رها شده است. همین هفته صدا و سیما گزارش رفت که کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بیمهری نماینده هاست، چون از توش از این کارها نمیشه کرد، یا باید اون جاهایی که منافع فردی ملاک قرار میگیره. این اتفاقی که در مورد دناپلاس و فیدلیتی تو همین مجلس افتاد جزء چیزهایی است که صدا و سیما باید جلوش بیسته، این صحنه رو برهم بزنه. اینکه یک عده مجلس رو جدی نمی‌کنند و شاهد یک مجلس بی‌قدرت میشیم، یه مجلسی که یه جاهایی مثل شورای سران قوا جای اینو میگیرن تو قانونگذاری، و بعد می‌بینیم خود مجلس، رئیس مجلس، نماینده‌ها حساسیتی نسبت به این ماجرا ندارند، یا خود بعضی از نماینده ها رو میبینیم که توی صف منافع ایستادن، یا به جای این که صدای مردم باشن مقابل نهادهای دیگه مطالبه گری و نظارت بکنن، مثل خیلی از مجالس دنیا میبینیم که اینها بعضن جلوی فلان مدیر اجرایی، جلوی فلان آدم دیگه خم و راست میشن مطالبات میکنن. یا نماینده های غیر حاضر، این که یک نفری توی مجلس حاضر نیست، اینها رو صدا و سیما بیاد نشون بده، اینها باید به مردم معرفی بشن. یا اینکه یک عده راضی به حداقل ها باشن. اگر میبینید امروز مجلس تو اون جایگاهش نیست، رأس اموری که امام میگفتند و رهبر انقلاب میگن نیست. اگر میبینید که مجلس با وجود برخی اقدامات خوبی که توی دوره‌های مختلف از جمله همین دوره توی مجلس شده، تأثیرگذاری که باید توی کشور داشته باشه نداره، یا میبینید که نماینده ها به مجلس قانع نیستن، اولین پستی که بهشون معرفی میشه اصلا نمایندگی ملت رو کنار میذارن میرن سراغ اون پست، یا میبینید که یک نهادهایی مثل شورای سران قوا جای مجلس رو گرفته، یا همینطور میبینید شأن نماینده از نمایندگی مردم به کارمند هیئت رئیسه یا رئیس مجلس فروکاسته میشه، اصلا توی انگلیسی میگن پارلمنت اسپیکر، سخنگوی مجلس. بعد میبینید شأن ریاست مثل سایر سران قوا پیدا میکنه. این یه کار مهمه. اما کار چهارم که میخوام بگم مهمتره، تبیین اون مسائل اصلی بر زمین مانده است که تو این دعواها مورد بی‌توجهی قرار میگیره. مثلا ماجرای حق اعتراض که هر سری که تثبیت نشده به یه اختشاشی، به یه فتنه‌ای می‌خوریم، هی مسئولین یادشون میفته سخنرانی کنن که معترضین باید از اختشاشگران جدا بشن. خب شما این حق رو توی قانون محدود کردید، تازه برخلاف قانون اساسی هم مثل اون اتفاقی که تو قانون مدنی و قانون احزاب افتاده. اینها باید اصلاح بشه. بعد می‌بینیم بعضی یه اصلاحی هم که میاد باز می‌خواد محدودترش بکنه، همون لایه، همون طرحی که تو مجلس بود. خود حق مسکن که موضوع فراموش شده است. پیشرفت علم و فناوری توی همین دوره که دعوای سیاسی تو مجلس ما بود، توی سنای آمریکا و توی کنگرش یه طرح دو حزبی اومد، یه رقم چند صد میلیارد دلاری تصویب کردن برای اینکه رهبری آمریکا توی قرن 21 تو علم و فناوری حفظ بشه. اما ما نگاه میکنیم از روزی که اون مسیر غلط مذاکره برای رفع تحریم از مذاکرات عمان و بعد برجام شروع شد، کشور متوقف شده، مجلس کاری رو توی این حوزه انجام نمیده. توی حوزه کنترل ارز، توی حوزه مدیریت سرمایه سالاری و جلوگیری از این سرمایه سالاری تو نظام تصمیم گیری کشور که مدام داره پول رو از طبقات پایین میگیره میده به طبقات بالا، توی عدالت آموزشی که ما گرفتار نفرین استعداد شدیم، نگاه میکنید میبینید که 48% این افرادی که توی کنکور شما رتبه های برتر شدن مال اون دهک دهم ثروتمندترین قشر جامعه هستن، و نگاه میکنید میبینید کسانی که از قشر 1 و 2 و 3 اومدن تنها 2%. مدارس غیر انتفاعی شما داره همه جا سایه میگستره، و اینها مسئله انتخابات نیست، و هنر پاک کردن صورت مسئله هم که خب وجود داره، برمیدارن میگن این مسائل اولویت نیست، مسائل سیاسی رو بالا میارن. اصلاح نظام بانکی که این فرایندی که نظام بانکی مخصوصا بانک‌های خصوصی افسار گسیخته ما که عامل اصلی تورم در کشورن، و همینطور با وام‌های سمیشون، با خلق پولشون اقتصاد کشور رو به هم ریختن، و اصلا اون اصول اصلی کار کرده یک نظام پولی و تراکنش‌های بزرگی که باید شناسنامه دار باشه، اون ماجرای اون معوقات اینها چیزهایی است که مجلس یه بخشیشو باید توی حوزه قانونگذاری، یه بخشیشو توی حوزه نظارت. حالا باز بخوام دیگه خیلی فهرستوار بگم که سوالای بعدیتون نمونه: تعارض منافع، سلامت برای همه، کار برای همه، انرژی برای همه، این بهره‌مندی برابر از فرصت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برای همه، اینها چیزایی است که سرفصل قانون‌گذاری و نظارت است. منتها اونقدر تو این دعوای سیاسی گم میشه کسی بهش نمیپردازه. اگر صدا و سیما پس میخواد کار جدی بکنه، باید برای مردم تبیین کنه کارنامه همه گروه‌ها، چه اونایی که قبلا تو مجلس بودن، چه گروه‌هایی که بیرون مجلس بودن و تو این فضای بسته‌ای که نمیتونستن صداشون رو برسونن، فقط دو تا جناح غربگرا و محافظه‌کار داشتن با هم رقابت می‌کردن، فضا باز کنه، بعد ببینید چه ظرفیت و انرژی از مردم، جوانان و گروه‌های نخبه آزاد میشه و پای کار میاد.
آقای شهبازی، یکی از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات بندی هست که در واقع میگه که باید داوطلبان از فرصت‌های برابر و شرایط برابری استفاده بکنن، از امکانات صدا و سیما به عبارتی، برای تبلیغات انتخاباتیشون، یعنی باید به صورت برابری بهره‌مند بشن از امکانات صدا و سیما. این سازوکارش چیه به نظرتون؟
ببینید، ما یه فرصت نابرابر انتخابات داریم، دو تا جناح داریم، یه جناح غربگرا که مستظهر هست به این روزنامه‌های زنجیره‌ای و بعضن اون سایت‌ها و رسانه‌های اونور آبی و مسائلی از این دست، یه جناح محافظه‌کار داریم بعضن مستظهر هست به بیت‌المال و رسانه‌های بیت‌المال، و اینا از همدیگه لولو می‌سازن. اون غربگرا میگن اینا می‌خوان جنگ درست کنن، این محافظه‌کارا میگن اینا بی‌دینن، و توی این فضای بسته صدای دیگران نمی‌رسه. من نگرانم این وضعیت رو اگر صدا و سیما برهم نزنه، این انتخابات هم مثل کنکور بشه که صرفا طبقاتی و پولی و یه قشر خاص جامعه ما بتواند فرصت انتخاب شدن داشته باشه، و بخش زیادی از مردم هم هستن که این دوتا جریان موجود رو آرمان خودشون نمیبینند، اینها رو دوتا باند قدرت میبینند و نگاه میکنن، میبینن که اینها به اون با سر و صدا میکنن، باعث میشن دیگران دیده نشن، نمیگذارن صداهای دیگه شنیده بشه، ولی خب مردم رو نمایندگی نمیکنن. ما احتیاج داریم صداهایی شنیده بشه که معتقد به استقلال باشه اما کنارش متوجه به عدالت باشه، دنبال آزادی باشه اما پیگیر اصول هم باشه، به تکثر معتقد باشه اما این فضای هرج و مرج رو قانع نباشه، و مثل جناح‌ها نباشه که این دو تا جریان موجود توی کشور غالبا یک سمت وایسادن و با این پولی شدن و سرمایه داری شدن یه سری از این سازوکارها در کشور ما، مشخصا خود انتخابات که توی این سالها شده این که چقدر طرف میتونه کاغذ دیواری بکنه شهرها رو، چقدر میتونه سفره بندازه و دیگران رو جذب کنه. متاسفانه بعضی جاها میبینیم یه این رفتارهای غلط قبل از انقلاب و یه عده دارن تلاش میکنن بعضی جاها انجام بدن، اونی که میتونه این بازی رو به هم بزنه صدا و سیماست. البته فقط صدا و سیما نیست، باید چیزهای دیگری هم اصلاح بشه. این زمان محدود انتخابات که توی یه هفته میگذارن اون بازه تبلیغات انتخابات رو، این جزء چیزهایی است که جلوی فرصت برابر رو برای همه گرفته و تنها باعث میشه که یه سری سلبریتی ها، یک سری کسانی که میتوانند پول خرج بکنن، اینها دیده بشن. و اگر این شرایط و همینطور بعضی آسیب های غلط، این که یک شهر مثل تهران 30 تا نماینده داشته باشه که شما در هر انتخاباتی که هر جناحی رأی میاره، که غالبا هم با اینکه فضای پادگانی و بسته و از بالا همه بگن تکرار میکنم، از اون طرفی عده بگن تکرار میکنیم و فضای بازی شکل نگیره برای اینکه آدما بتونن انتخاب کنن، برید از هر کسی بپرسید 5 نفر رو میتونه از حوزه انتخابی تهران اسم ببره که بهشون رأی داده، حتی غالبا نمیتونن. چرا؟ چون این فرایند احتیاج به اصلاح داره. اینکه شما یه همچین سازوکاری رو چیدی، بعد تازه دنبال اینم هستن میگن خب بقیه استانا رو هم استانی کنیم، اصلا لیست کشوری بیاد، منطقه‌ای کنیم، تناسبی کنیم، یه چیزهایی رو میخوان که این شرایط تثبیت بشه. صدا و سیما باید این فضا رو بشکنه، صدا و سیما باید تریبون بده، صدا و سیما باید یه کاری بکنه که مردم توان تشخیص پیدا بکنن که این کسانی که شب انتخابات پیداشون میشه، این کسانی که فقط کارشون این است که علیه جریان مقابل خودشون صحبت بکنن و فضاهای از این دست رو دارند و فضاهای نصف نیمه دارن، اینها شناخته بشن. این هم دادن فرصت برابر هست، هم مهمتر از اون صدا و سیما باید به جای آرمان‌های کلیه‌ای بگه خدوم باشه، امین باشه، حرف‌های رهبران انقلاب رو باید عینی بکنه، به جای اینکه تبدیلش کنه به تکرار اینها. مردم بفهمن اون نماینده‌ای که زندگیش مثل بقیه مردم نیست، اون نماینده‌ای که ایده‌ای برای اداره کشور نداره، اون نماینده یا جناحی که فقط کارش لولو ساختن از جناح مقابله. و میرید نگاه می‌کنید می‌بینید که ته تفاوتشون خیلی جاها رفته سراغ اینکه اون جناح غرب‌گرا مثلا صورتاشون رو ستیره کنن و ریش گزی بذارن، اون جناح محافظه‌کار مثلا ریش‌های پری رو بگذارن، ولی نگاه‌هاشون نسبت به سرمایه‌داری، نسبت به مسائل مردم، می‌بینید مثل این بازیکنای فوتبالی که تو زمین یه دفعه فکر می‌کنن با هم خیلی مخالفن، مخصوصا وقتی دربیه. بیرون از صحنه نگاه می‌کنید با هم دیگه روابط فامیلی و دوستی و چیزای دیگه دارن، اما مردم رو سر کار خودشون می‌گذارن. این کار رو صدا و سیما باید بکنه که مردم بتونن توی این صحنه تشخیص بدن و دوغ و دوشاب خلاصه قابل تفکیک و شناسایی باشه.
دعوت می‌کنم یک بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره مشارکتی در انتخابات رو ببینیم، برگردیم با شما کار داریم.
مسئله نقش مردم در حکومت یکی از این کلید واژه هاست. این کلید واژه است. بعضیا تعجب میکنن بچهای خوب انقلابی فلانی همش هی میگه در انتخابات شرکت کنید شرکت کنید، از من گلمن میشن که چرا شما هی گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی، این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20 چند درصد مثلا پای صندوقا شرکت نکردن نیامدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوقای رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگیست. مردم سالاری این جزو کلیدواژه های اصلیست، این از این فراموش نکنید. خب مردم شما میخواید که پای فلان صندوق بیان پای فلان صندوق نیان، خب تلاش کنید تا اون کاری که شما میخواید تحقق پیدا کنه. جلو حضور مردم پای صندوق رأی نیستید.
بله آقای شهبازی، حالا باز یک یادآوری هم به شنوندگان رادیو گفتگو بکنم که در خدمت آقای محمد صادق شهبازی هستیم، فعال سیاسی و عدالت خواه. آقای شهبازی، علت تأکید رهبر انقلاب بر مشارکت در انتخابات چیه به نظر شما؟
خب که بخشیش حتما مبانی دینی ماست که برخلاف نگاه متحجرین بدون این حضور مردم مبانی دینی ما میگن دین اهدافش محقق نمیشه، عدالت که مهمترین هدف اجتماعی دین هست محقق نمیشه. قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط. یه بخشیش این هست، یه بخشیش هم این هست که هویت انقلاب، هویت این نظام ما که نظام دینی و مردم سالار هست، بدون حضور مردم من میخوام بگم حتی اون بخش هویت دینیش حفظ نمیشه. خب ما تجربیاتی رو داشتیم، مشروطه، نهضت نفت، تجربیاتی رو داشتیم توی صدر اسلام که اگر مردم در صحنه نباشند این اتفاق‌ها نمی‌افته و هر جا مردم نیامدند یه دز نخبگان، یه دز احزاب، یه دز باندهای قدرت مسیر رو به سمت دیگه برگردوندند و هر جا که مردم نیامدند امثال برجام، امثال آبان 98، امثال حذف ارز 4200، امثال این سیستم ناعادلانه حقوق و دستمزد، امثال دلالی و بهره کشی و غارت کشور به وسیله برخی بانک‌های خصوصی و بی‌توجهی امثال و اینکه بی‌توجهی و عدم کامل انجام وظیفه به وسیله امثال بانک مرکزی، امثال این خصوصی سازی‌های افسار گسیخته‌ای که زندگی خیلی از مردم ما، کارگرای ما، پرستارای ما، جاهای دیگر رو به گل نشوند و حاکم شدن وارداتشیا و خام فروشا به تولید و به اداره کشور، اینها حاصل جاهایی بوده که مردم در اداره کشور نبودن. یه بخش دیگه‌ش هم خب واقعیت اداره کشور. شما اگر بخوای کشور درست اداره بشه بجز همراهی مردم نمیشه. ما تجربه‌ای تو انقلابمون داشتیم، اون جاهایی که مردم اومدن تو صحنه، نه اون افراد زینف، دلال، سودجو، نه اون قدرت‌های خارجی نتوانستند جلوی مردم ما بایستند و یه صدهای بزرگی مثل جنگ، مثل تحریم ها مثل موارد دیگه، خب بار این روی دوش مردم بود، مردم ایستادن که ما تونستیم از این موارد بگذریم و این نگرانی جدی رو رهبر انقلاب دارند و رهبران انقلاب ما از اول مقابل متحجرینی که میگفتن انتخابات نباشد، یک عده حتی مجتهدین گفتن انتخابات سهم مجتهدینه، رهبران انقلاب ما جلوی اینها ایستادند، گفتند بگذارید سرنوشت مردم دست خود مردم باشه، دست یک سری احزاب و گروه ها و شخصیت ها و چهره ها نباشه، چون این افراد و گروه ها و شخصیت ها می توانند منحرف بشن، اما توده عمومی دیندار مردم امکان انحراف پیدا کردن اینها کم است. چرا؟ چون اونها دیندارند، اونها منافع شخصیشون توی اون تصمیم گیری های کلانشون غالبا نقش نداره، اینها نگاه میکنند به اینکه چه چیزی در کشور میتواند حفظ بشود و با این نگاه رهبران انقلاب ما با مبانی دینی، تجربیات تاریخی خود ما و همینطور با توجه به این بحران هایی که پشت در هست اگر مردم نیایند، اینها همیشه تاکید میکنند که حضور مردم لازمه.
رهبر انقلاب اشاره داشتن در صحبت هاشون که در جای دیگه که جریان ها و گروه هایی علاقه ندارن، تمایل ندارن به مشارکت و ترجیح میدن مشارکت پایین باشه. به نظر شما این گروه ها کیا؟
خب یه سری گروه های داخلی هستن، یک سری گروه های خارجی، طاغوت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. ما نگاه میکنیم در حوزه طاغوت سیاسی، خب خارجیش که مشخصه، امثال آمریکا، امثال قدرت های غربی میخوان مردم به صحنه نیان که بگن مشروعیت نظام پایینه و این رو بهانه اقدامات بدتری علیه مردم ما بکنن. اما اون طاغوت های سیاسی داخلی، اون افرادی که میگن ما باید به جای مردم تصمیم بگیریم، اون افرادی که دنبال این هستن هی حضور مردم محدود کنن، روی حضور مردم اسم میذارن تو محیط های آکادمیک، جامعه توده‌ای و چیزای از این دست که اون حضور مردم که انقلاب آفریده از ما بگیرن، بیان سراغ این که انتخابات حزبی بشه، استانی بشه، جناحی بشه، تناسبی بشه، به مدل های مختلف نقش منطقه‌ای بشه، نقش مردم توش کمتر بشه. و جناح محافظه‌کار ما همیشه نگاهش این بوده مردم کمتر بیان، من رأی میارم، اون آدمای من همیشه رأی میدن، من رأی میارم. جناح غرب‌گرا هم میگه اگه بازی بازی من نیست و اگر من نمیتونم تو این سازوکار رأی بیارم، اصلا نمیخوام این بازی شکل بگیره و من توی این ماجرا مشارکت نمیکنم، همکاری نمیکنم. اینها یک گروه هستن، این افرادی که میگن باید به جای مردم تصمیم گرفت. خود مردم فکر نکنن این لیست ها تصمیم بگیرن و در دقیقه 90 یه لیست های به زوری بیاد و با پروپاگاند، با خرج کردن پول، با استفاده از بیت المال یا استفاده از رسانه های خارجی، بعضن رسانه های غیر اخلاقی و چیزهای دیگه، یه فضایی رو میخوان دامن بزنن که مردم نتونن فکر بکنن، یه فضایی رو میخوان ایجاد بکنن که مردم بسیج زدایی بشن، مردم مسئولیت زدایی بشن، مردم از اون فضایی که هر مسئله‌ای در انقلاب بوده توی تاریخ انقلاب ما به صحنه اومدن، یه جاهای مسئولین شل بودن، یه جاهای مسئولین وا دادن، مردم ایستادن در صحنه، میخوان این رو به تعبیر غربی ها نرمالش بکنن، یعنی بگن خب مردم ایران هم مثل مردم خیلی کشورهای غربی باشن، ازشون بپرسید مسئولین تو چیه، ندونن تو انتخابات ها عادی این باشه، نمیدونم تو شورای شهرشون 30-40% شرکت کنن، مجلسشون 40-50%، ریاست جمهوریشون 50-60%، کسی حس مسئولیت نداشته باشه. یک طاغوت، طاغوت سیاسی است داخلی و خارجی، یک طاغوت، طاغوت فرهنگی است. اون متهجرینی که می اومدن به امام میگفتن جمهوری اسلامی نباشد، می اومدن میگفتن مردم رأی ندن، مجتهدین رأی بدن، اون متهجرینی که نمیخواستن از یه طرف و روشنفکرانی که نمیخواستن میگفتن مردم رو به خونه هاشون ببرید، مردم توی کار ما دخالت نکنن. این دو جریان، جریان تهجر و تجدد، جریان غربگرا و محافظه‌کار که تو کشور ما مابعضا داره، همه مردم تا این ویژگی ها رو بگی سریع به اسم و جریان و آدمش میرسن، اینها اومدن تئوری پردازی کردن برای حاضر نشدن مردم. اینها میخوان مردم نیان که اینها میگن باید همه چیز دست یک سری از نخبگان خاص باشه، که این نخبگان خاص با هم روی چیزهای توافق کنن و مردم تبدیل بشن به آدمای فاقد اراده، مثل ربات دکمه اینها رو بزنن، تکرار میکنیم به این رأی بدید، دکمه اینها رو بزنن، نخبگان و چهره های اینها با هم دیگه 7-8-10 نفر، 20 نفر، 19 نفر چقدر امضا کنن، بیایید به اینها رأی بدید و مردم فکر نکنن. و اصلا این فضای مردم مدام دارن یک عده تلاش میکنن دین منهای عقل و عدل رو در جامعه ما ترویج کنن. نگاه اسلام شیعی میگه هم امامت هم عدالت، هم مردم باید تبعیت و همراهی با حکومت داشته باشن، هم یه شاخصه هایی وجود داره حکومت بر چه اساسی اداره میشه. و جریان سوم که از همه خطرناکتره، طاغوت اقتصادی. طاغوت های اقتصادی چه کار میکنن؟ تاغوت‌های اقتصادی یا شرایط اقتصادی رو اینقدر برای مردم سخت می‌کنن که مردم گرفتار زندگی روزمره‌شون باشن. ببینید شهید بهشتی اینو تو قانون اساسی دیده بود که آمدن در همین تلویزیون بعضی از همین غرب‌گراها گفتن بهشتی که این حرفا رو زده مارکسیست بوده. شهید بهشتی تو اصل 43 قانون اساسی بند 3 میگن که باید سیاست‌های اقتصادی کشور بدونه تنظیم شود که مردم فرصت بالا بردن رشد و مهارت‌های خودشون، رشد معنوی و شرکت در اداره کشور رو داشته باشن. اینها از یه طرف این کار رو میکنند، از یه طرف با اون تبعیضه یه کاری میکنند که همه مردم احساس محرومیت داشته باشند و همه مردم احساس کنند که مسئولین یه چیزهایی رو دارن که اینها رو ندارن، اینها ندارن، و همینطور با دخالت اینا چه با تعارض منافع یه سری مسئولین و دربای چرخانی که یه سری مسئولین میان تو بخش خصوصی برمیگردن توی اون فضای حاکمیتی و ارتباط دارند اینها باشون، شما نگاه میکنید حالا این چند روز خیلی دعوا بوده سر اون مجموعه وارداتچی هایی که توی کشور هستن و متاسفانه مجلس نهم و دولت دهم اینها رو آوردن تو صد و خورده نهاد تصمیم گیری، بهشون جا و شغل دادن. هی میگن اون آدمه که خیلی هم غیرقانونی گذاشتنش اونجا که متاسفانه مجلس هم اومد تثبیت کرد این ماجرا رو، هی میگن اون آدمه مثلا شرایطش درست نیست. من میپرسم خود اون نهاد داره با ما چه کار میکنه؟ چرا ما در کشور تولید نمیتواند پا بگیرد؟ چرا شرکت دانش بنیان ما، اون تولید کننده ما میمونه پشت این که میبینید این وارداتچی ها و خام فروش ها جاهای مختلف پیدا میشن و شما به جای این که به این بخش خصوصی صدا بدی، به اون بخش خصوصی زینف واردات و خام فروشی میای اینها رو جا میدید. کجا می اینا رو پیدا میکنید؟ اینا رو تو انتخابات پیدا میکنید. ببینید این کاندیداها با کی عکس میگیرن، نگاه میکنید میبینید بعضن دعوا سر وارداتچیه، ستیقه و وارداتچیه که ریش داشته باشه، وارداتچیه چادری و وارداتچی که حالا حجابش رو درست رعایت نکرده، با این بحثا تو جامعه ما جامعه رو سر کار میگذارن. بعد میرید نگاه میکنید میبینید اون وارداتچیا و خامفروشا، اون ملاکای بزرگ، این مجموعه های توزیعی، چه اون دلالی های اینترنتیش که به غلط اینها رو برداشتن شرکت دانش بنیان معرفی کردن، چه اون مجموعه های مال های بزرگ و توزیع کننده های بزرگ، چه اون فضای سلبریتی هاش، چه متاسفانه بازار سلامت و آموزش، اون چیزی که رهبر انقلاب گفتند حق ندارید اینها رو خصوصی بکنید، به غلط دولت های مختلف رفتند و این فضا رو ایجاد کردند، چه همین خصوصی سازی های به تاراج داده شده با شیوه غلط افسار گسیخته، چه نگاه میکنید همین بانک های خصوصی، همین مجموعه هایی که زینفع ماجراهای معدنی و شرایط اینجوری هستن به کانی های ما، به پتروشیمی، به پالایش، به پتروشیمی، به چیزهای از این دست وصل هستن، نگاه میکنید یه صنایعی که تو ارزش افزوده زیادی ندارن، دارن منابع مردم میبرن، اینا اومدن تو لایه تصمیم گیری، اینا زینفع این هستن مردم مشارکت نکنن. میگن بانک مرکزی خصوصی باشد، میگیم یعنی چه؟ میگن یعنی این که خب توی دموکراسی و انتخابات و اینا نباشه، یعنی ما بانکداران خصوصی بشینیم دور هم دیگه برای سیاست‌های پولی و بانکی کشور تصمیم گیری بکنیم. اینها نمیخواند مردم باشه، اینها میخواند یه کاری بکنن. اون کارگری که 14 است مقابل دشمن خارجی ایستاده، اون کارگری که تو همین اختشاشات سال گذشته توی دهن دشمن خارجی زد، اما میگه به حقوق من رسیدگی کنید، اما میگه این تفاوت حقوق ها چیه، اما داره میگه که چرا منو به زور شرکتی میکنید، منو میسپرید دست یه عده‌ای که دارن منافعی میبرن، من حداقل ها رو بهره نمیبرم، با منم قرارداد رسمی جدا نمیبندی، وقتی میبینی این شرکتی شرایط درست انجام نمیده، با من قرارداد موقت میبندی، حقوق منو رعایت نمی‌کنی. مشکل ما طاغوت‌های سیاسی و فرهنگی و بالاتر طاغوت اقتصادی‌اند. امروز این جریان‌های سرمایه‌سالار اومدن دارن تلاش می‌کنن هی دولت رو رقیق کنن. توی استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان با اون محرومیت، با اون مظلومیت، توی استان‌هایی مثل ایلام با اون محرومیت، با اون مظلومیت، ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آقایونی که ستیقه بودن یا ریشو بودن با همدیگه هم خیلی دعوا می‌کردن، جفت اینها رفتن اونجا دولت حداقلی درست کردن، دولتی که نمی‌تواند به نیازهای مردم پاسخ بگه. خب حتما اگر مشارکت مردم باشه اینها ضرر می‌کنن، حتما اگر مردم به صحنه بیان سرنوشت خودشون رو پس بگیرن، سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، به جای این لیست‌های اصولگرا و اصلاح طلب و بالا و پایین و چپ و راست و چیزای دیگه، مردم بیان روی اون چیزهایی که نیازشونه وایسه. اینها یه دشون میخوان کاری بکنن با مردم، چون نگاه تحقیرآمیز به مردم دارن که مردم گرفتار این باشن، خب سفره اینجا پهن کنیم به فلانی یه چیزی بدیم، اون یکی لولوه، به ما رأی بدید، و اینه که اینها نمیخوان مشارکت باشه و متاسفانه برن نگاه کنن ببینن که این جریانهای سیاسی داخل کشور دارن با دشمن خارجی ما که زندگی مردم ما رو تحت فشار قرار داده در یه نقطه قرار میگیرن، در یه نقطه ای که این میگه مردم نیان که ما رأی بیاریم، اون میگه فقط اگه من میام مردم میان، وگرنه مردم نیان، که همون خواست دشمن میشه برای بستن فضا برای مردم ما. فضا رو باز کنید، اجازه بدید این گروه هایی که به خاطر این فضای پولی و سرمایه‌ای و حزبی و باندی نتوانستند تا حالا توی فضای قدرت بیان، این همه نخبگان جوان ما توی این سالهای متعدد اومدن تو حوزه های مختلف، خود ما که دیگه سالیان سال هستیم، مجموعه که به اسم عدالت خواهی معروف تو حوزه های مختلف اومده توی کشور، بسیاری از قوانین رو طراحی کرده، اولین گروهی که اندیش کرده طراحی کرده، انتخابات مجلس قبلی اصلا خودش که بیشترین برنامه رو داد، گروه های مختلفی وجود داشتن، حتی برنامه های بقیه جناح رو افراد منتسب به همین جریان داشتن تنظیم میکردن. مثل ما ده ها و صد ها گروه در کشور هستن، چرا راه رو برای اینها باز نمی کنیم؟ چرا تبدیل میشه به این که خب برای اینکه فلان گروه رای بیاره از دستگاه امنیتی میاد یه گروه رو بدنام بکنه، از فضای رسانه میگیم اینا نیان، از بالای منبرهای ما هر کی خارج این چارچوب به این بگن خوارج، به اون بگن منافق، یه فضای اینطوری ایجاد بکنن همون